معلوم شد که نویسنده ابراهیم لیک دوست من است. بسیار افسوس خوردم که کاش در ایام ورود ایشان به استانبول بوده، خیال سیاحت تمام ایران را از سرش به در می کردم. نصیحت می کردم اقلا به زیارت مشهد اکتفا بکند، زیرا که می دانم هرگاه به داخل ایران سفر کند وضع ناگوار وطن را دیده خسته و ناخوش خواهد شد. گذشته از آن ترسیدم که ناچار از دیدن آن اوضاع ناهموار در حق بزرگان بدگویی و زبان درازی کرده به بلای بدی گرفتار گردد. چه حالت او را به خوبی می دانستم. چنان که خودش نقل می کرد، روزی در مصر در باغ بلدیه اونجا 3-4 نفر ایرانی رو دیدم که گردش می کنند. در میانشان مرد 60 ساله‌ای رو دیدم که با ریش الوان و لباس کهنه پاره پاره و کفشای کهنه و جوراب‌های سرخ و سفید و پاشنه شکافته بسیار کثیف خارج از کفش و جوراب با کمال مناعت راه می رفت. در چند قدمی کفش به اندازه 3 گام از خودش پیش می جهید. کلاه ماهوت بسیار کهنه که رنگش از سیاهی به سبزی مبدل شده بود در سر داشت. دیدم که علامت شیر و خورشیدی هم به پیشانی زده، 3 درجه نشان شیر و خورشید را نیز با 3-4 مدال نقره از یقه سرداری سچاک خود آویخته. معلوم شد که اینان از حجاج ایرانند که برای سیاحت به مصر آمدند. پیش رفته سلام دادم. پرسید شما فارسی رو کجا یاد گرفتید؟ گفتم من خود ایرانی هستم. پرسید از کجا؟ گفتم از آذربایجان. پرسیدم شما کجایی هستید؟ گفت از اهل خمسه. از نامش پرسیدم، گفت حاجی یاور. گفتم شما تازه حاجی شده اید، یاوری هم که منصب است، پس اصل نام شما چیست؟ گفت رستم یاور. گفتم اینجا مصر است، از هر ملتی در او جمعند. ملاحظه نمایید چگونه لباسهای پاک و خوب به قاعده در بر دارند. شما هم بایستی محض حفظ احترام این علامت، کلاه و نشان شیر و خورشید و نگاهداری شؤون بلند دولت و ملت، لباس فراخور منصب نظامی خودتان بپوشید. سبب افتخار ما باشد، نه بدین پای پریشانی که مایه 1000 گونه خجالت و شرمساری گردد. گفت مرد که فضول، به تو چه؟ مگر حاکم ولایت هستی؟ گفتم نه، تعصب ملی مرا وادار می کند شما را از عیب این کردار زشت بیاگاهانم. یک دفعه دیدم حالت حاجی آور تغییر یافت. گفت پدر سوخته، تو غلط می کنی، اگر در ایران بودی حکم می کردم. از شنیدن این نامربوطات سرم چرخ زد. تهاشا 2-3 سیلی سخت پی در پی به رویش زده، به گریبانش آویختم. کلاه از سرش پرید. در این اسنا چند تن از اطراف رسیده نگذاشتند. یکی از همراهانش نیز پیش دویده گفت همشهری، میدانی با کی دعوا میکنی؟ این حاجی آور است، در ولایت 7 پارچه ده 6 تان دارد. باغات و آسیاب ها نیز به جای خود، صاحب فوج است، فلان و فلان. خلاصه از شدت غیظ تب لرز گرفته به شیطان لعنت کنان به خانه رفتم. حالا تصور باید کرد که به سر اینجور آدم در ایران از سر زبان ها چه بلاها خواهد آمد. به هر حال به همین ملاحظات من سیاحت او را به سوی ایران ثواب ندیده از خودش خیلی نگران بودم. 8 ماه از این مقدمه گذشته بود. روزی نوکر خانه خبر آورد آن 2 مهمان که به ایران رفته بودند باز آمدند. به در خانه دویدم. پس از مصافحه و معانقه و خوش آمد گویی داخل اتاق شده، گفتم برادر از شما خیلی نگران بودم، چرا پیش از مسافرت از خیال خود مرا خبر ندادی؟ گفت 2-3 روز پیش از حرکت هوای این مسافرت به سرم افتاد، سبب آن هم آقا احمد شیرازی شد. شما هم باید آقا احمد را بشناسید. هنگام تشریف آوردن شما به مصر گاهی به خانه ما می آمد. گفتم بله بله یاد دارم. گفت آن آدم در مقابل خدمت صادقانه 40 ساله پدر خود 120 تومان سالیانه از تهران مواجب دارد، ولی 10 سال است نرسیده بود. بیچاره برای تحصیل آن به تهران رفته، در آنجا معلومش شده بود که مواجب او سال به سال از تهران آمده. همین سفارت استانبول مواجب او را به چنگ می آوردن بدون هیچ واهمه از پرسش و مؤاخذه پاک خوردند. غرض آن بیچاره پس از طی آن همه راه دور و بردن رنج بسیار به مصر برگشته وارد شد. به محض شنیدن خبر ورود این مرد به دیدنش رفته، از تهران و اوضاع ایران پرسش نمودم که چه خبر است. گفت هیچ. گفتم از وضع سلطنت و حالت وضع مملکت میپرسم. گفت هیچ. از انتظام لشکر و اداره کشور پرسیدم. گفت عرض کردم هیچ چیز نیست. گفتم عجب حالتی داری، مگر در این مملکت وزیر جنگ، وزارت داخله، خارجه، معارف، مالیه، فواید، وزارت‌های زراعت، تجارت نیست؟ گفت نام همه اینها هست، منشی و نویسنده نیز هست، حتی در صورتی که تنها 2 کشتی جنگی پوسیده در روی آب دارند. برای همان 2 کشتی وزیر بحریه و وزارتخانه هم دارند. از این یکی پی توانی برد که وضع سایر وزارتخانه ها باید چطور باشد. راستی از سخنان یاوه و پریشان این مرد اوقاتم تلخ شده به خانه برگشتم. شب همه در اندیشه بودم که چه باید کرد. اینها را که در باره وطن میگویند نباید اصل داشته باشد. بهتر که به عزم زیارت مشهد مقدس سفری کنم. در آن ضمن سایر قطعات وطن خصوصا پای تخت را نیز سیاحت کنم. اگر برای اقامت جای مناسب یافتم به مصر برگشته، املاک خود را فروخته با اهل و عیال به دانجا روم، باقی عمر را در خاک پاک وطن رشته تجارتی و یا زراعتی به دست گرفته به پایان آرم. پس همان روز به یوسف عمو گفتم تدارک اسباب سفر کن. این بود که 8 ماه قبل به دینجا آمده رفتیم، اینک برگشته در صدد معاودت به مصری. گفتم خب چه دیدید؟ وضع مملکت و حکومت چطور بود؟ آهی کشید. گفت نه شما بپرسید نه من بگویم. ای کاش هرگز بدان سوی نرفته، این همه ناملایمات را ندیده، به همان ذوق یاد وطن باقی مانده بودم. هرچه دیدم و بر من گذشته همه را نوشتم. فردا سیاحت نامه خود را به خدمت می دهم. خود بخوانید که من زبان تقریر آن را ندارم. بعد از آن گفتم برادر شما از راه رسیده اید، قدری زودتر استراحت کنید. رفتم و خوابیدم. صبح برخواستم، نماز خواندم، چای خوردیم. ابراهیم بیگ گفت یوسف عمو برخیز، پیراهن و زیرجامه‌ای حاضر کن تا رخت عوض کرده به حمام برویم. میدانید که من 7 ماه از حمام ندیدم. یوسف عمو جامدان را باز کرد، جامه بردارد. گفت اول روزنامه سیاحت مرا بده. دفتری از او گرفته به من داد. گفت این از سیاحت نامه من، هرچه دیدم بدون کم و زیاد در اینجا نوشتم. هرگاه فرصت دارید تا برگشتن ما از حمام بخوانید. من هم گرفتم، چون می دانم که مطالعه کنندگان به انتظار مندرجات سیاحت نامه اند، لحاظا صورت آن را زیلن می نویسم. سیاحت نامه ابراهیم بیگ در 18 ماه به عزم زیارت مشهد مقدس و سیاحت ایران با یوسف عمو معلم این بنده که در حقیقت به جای عمو و بلکه پدر من است، 2 ساعت از روز گذشته از مصر در نخستین موقع به جانب بندر بره مصر به راه افتادیم. همان روز 2 ساعت به غروب مانده به دانجا وارد شدیم. آن شب را در شهر مذکور گذرانیدیم. فردایش در ساعت 4 زوالی با واپور پرنس عباس نام خدیوی از موقع اول بلیط گرفته به طرف استانبول حرکت کردیم. در ظرف دو شبانه روز وارد استانبول شدیم. روز چهارم بلیط خودمان را در قنسولخانه ایران و روس قول کشیده در موقع اول عازم سمت باتوم شده. روز پنجم حرکت به دانجا وارد گشتیم. مامورین گمرک روس آمده اشیا را معاینه کردند. بلیط ها را در کشتی قول کشیدند. بیرون شدیم. در اسکله انبوهی از ایرانیان را دیدم، اما در نهایت پریشانی. لباس همه کهنه و صد پاره، رنگ و رویشان زرد و ضعیف. از این حالت آنان متحیر و متاسف شدم. در آن اسنا جمعی از آنان نیز اطراف ما را گرفتند که آقا ما قهوه خانه خوب داریم، جای منزل هم هست. خواستن اشیای ما را بردارند. یکی از اون میان به ما اشاره کرد که نروید. یوسف عمو را به طرفی کشیده آهسته به گوشش گفت که مبادا به قهوه خانه اینان بروید، همه لوچی و دزد و دغلند. بهترین است که به مهمانخانه ایمپریال نام که در این نزدیکی است رفته منزل کنید. هرچند که شبی بلکه شبی یک دو منات بیشتر خرج می شود، اما از هر گزند آسوده می شود. یوسف عمو به حمال گفت به هتل ایمپریال خواهیم رفت. در آنجا یک اتاق برای هر شبی به دو منات اجاره کرده شب را خوابیدیم. سحرگاهان بیرون آمده به یک نفر همشهری رسیده پرسیدیم ماشین کی به تبلیس حرکت می کند. گفت یکی حالا دیگری شب. از نام و مملکت آن شهر همشهری پرسیدم. گفت نامم علی خود ننکرانی هستم. گفتم عجب است که در این مملکت به هر طرف می نگرم ایرانی است، ولی همه پریشان و پژمرده و بیکار. معلوم می شد که همه بی چیزند. گفت بله، همشهری در اینجا بسیار است، چون امروز یک شنبه و کارها همه تعطیل است. از آن جهت در اینجا جمع شدند. فردا بسیاری پی کار می روند. گفتم چه کار دارند؟ گفت همه فعله و حمال، مگر 40-50 نفر میوه فروش، آشپز و دست فروش. ما بقی سرگردان و محتاج قوت لایمون. گفتم مگر چقدر هستند؟ گفت 4-5 هزار باید باشند. با خود گفتم سبحان الله، در این شهر کوچک 4-5 هزار نفر ایرانی، آن هم به این وضع و حالت فلاکتبار پریشان. گفت آقا جان چه می فرمایید؟ تمامی شهرها و قصبه ها حتی دهات قفقاز پر از این قبیل ایرانیان است. نسبت به سایر جاها در اینجا بسیار کم ایرانی هست. گفتم دولت ایران چرا اینها را رخصت جلای وطن می دهد؟ گفت خدا پدرت را بیامرزد، از قیامت خبری می شنوی؟ دستی از دور بر آتش داری؟ اولا در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیچارگان چه کنند؟ بعضی از تعدی حکام، برخی از ظلم بیگلر بگی و داروغه و کت خدا، این ناکسان در هر کس بویی بردند که پنج شاهی پول دارد، به هزار گونه اسباب چینی بر او میتازند. به یکی میگویند که برادرت سرباز بود از فوج گریخته، با یکی از خیشان یا یکی از خیشان تو قمار کرده، حتی همسایه را در عوض گناه ناکرده همسایه گرفته حبس و جریمه می کنند. اگر به هیچ کدام از اینها کاری نساختند، آنگاه بر خودش هزار گونه تهمت و افترا می بندند. این است که مردم جلای وطن کرده ممالک روم و روس و هندوستان را پر کردند. آنجاها نیز از دست سفرا و قنسولها و بستگان لاشه و جیفه خار ایشان آسوده نیستند. این بیچارگان پای برهنه را که در اینجا میبینی همه روز صبح تا شام در زیر تابش آفتاب فعلگی و گلکشی میکنند، در حالی که کافر را بر حال آنان رحم میآید. این سفرا و قنصورها و مامورین بیجیر و مواجب در نهایت بیرحمی اینان را لخت میکنند. از هر یکی 4 منات همه ساله به عنوان پول تذکره می گیرند. از قراری که شنیدم در استانبول و سایر ممالک رومی تعدیات بر ایرانی خیلی بیشتر از این هاست. تمام مخارج سفارت را باید کنسولخانه بدهد، یعنی اجاره است. کنسولها بجز از این وظیفه ندارند. هرگاه یکی از این فعله ها مرد، اگر چیزی دارد، اول کسی که در سر جنازه اش حاضر است مامورین کنسول خانه ها که خود را وارث شرعی و عرفی می دانند. اینان که مکلف به حفظ حقوق رعیتند، خود ایشان را می چاپند. با این حال از بیگانه چه توقع توان داشت؟ گفتم دولت ایران از حرکات اینان نباید خبردار باشد، باید خودشان عریضه بدهند، از متعدیان شکایت کنند. گفت به خدای بهتر از من می داند. از این قنصول ها که در ممالک روم و روس می بینیم، بالا دست اونان از هر کدام 2000-3000 منات گرفته به اینجا ها فرستادندشان. اینان نیز باید ظرف یک سال 5-6 مقابل آن رو که دادن به زور و جبر از رعیت بیچاره بگیرند. باری این نخستین اندوه بود که در باتون بر من مستولی شد. دلم تنگ گردید. آه بود که بی اختیار از دلم سر می زد. هرچی گردش کردیم از فرط بی خودی ندانستم. خاطرم خیلی مشوش بود تا اینکه شب و زمان حرکت ماشین رسید. دو بلیت از درجه اول تا تفلیس هر یکی به 14 منات گرفتیم را افتادیم. در واکن یک نفر ارمنی هم بود. به او گفتم علم هندسه عجب کارها می کند. کندن این کوههای سنگین و گذراندن این ترن از میان آن خیلی هنر و مستلزم مخارج بی حساب است. گفت بله، ولی پارسال دولت از همین رشته راهان خرج در رفته 16 میلیون منات منفعت برداشت. امروز از برکت همین نفت سیاه بادکوبه چندین میلیون منات همه ساله از ممالک خارجه بدین مملکت پول ریخته میشه. این است که میبینی در هر چند قدم قصبه و دهکده آبادی هست. در خاک شما نیز امثال این معادن و سرچشمه های منافع بسیار است. اما از قفلت دولت و تنبلی ملت به اخراج آن گنج‌های بی‌پایان که در دل خاک مملکت شما نهفته است نمی‌پردازند. این است که همشهریان شما در نهایت مذلت و خاری به ممالک خارجه ریخته به کارهای پست و مشاغل خسیسه مانند فعلگی و حمالی و گلکشی اشتغال می‌ورزند. انجام کار بسیاری از آنان نیز به ذل گدایی و سؤال می کشد. ایرانیان در تفلیس پس از طعام به گردش شهر مشغول شده و از ایرانیان را خیلی پریشان تر از باتون یافتم. همگی در امارت ها به مزدوری و گلکشی در کوچه ها در عملیات سنگ فرش اشتغال داشتند. دلم از دیدن حالت پریشان و زحمات طاقت فرسای همه روزه آنان که ناچار از تحمل بودند خون شد. خلاصه در این مملکت ها همه کارهای پست و پرزحمت به عهده این ایرانیان بدبخت است. از یک نفر همشهری که در گذرگاه راست آمد پرسیدم در اینجا تجار ایرانی نیست؟ گفت چرا؟ در کاروانسراهای خلطوف، بارون بگوف و غیره خیلی هستند. سمت آن کاروانسراها را سراغ گرفتم. بدان طرف روانه شدیم. وقتی که داخل کاروانسرا شدیم به دقت به هر سوی نگران بودم. دیدم جمعی در مغازه‌ها و اطراف خودشان چندین توپ قناویز و چیت همدان و بروجرد و قدک یزد و کرباس ناین چیده نشستند. در این اثنا دیدم یکی مرا به نام صدا کرده میگوید ابراهیم بیگ، ابراهیم بیگ. ایستادم، سلام کرد، جواب دادم. در اثنای صحبت گفتم در اینجا ایرانی خیلی بسیار به نظر می آید، ولی تأسف دارم از اینکه حالت بسیاری را خیلی افسرده و پریشان می‌بینم. گفت بله بسیارن. گفتم چقدر می شود؟ گفت در خطه قفقاز قریب به 60,000 نفر می گویند. گفتم سبب جلای وطن و اختیار غربت نمودن اینان چیست که اینقدرها به خاک خارج ریخته متحمل این گونه خاری و زحماتند؟ گفت از کم درآمدی مملکت ایران، بیکاری مردم، تعدی زبردستان در حق زیر دستان، بی صاحبی رعیت که اینان را به خاطر یک تومان پول تذکره بی سؤال و جواب به ممالک که خارج سر می دهند. کسی نمی پرسد که به کجا می روی، چه کار قرار است بکنی؟ گفتم کسبی دیگر نیست؟ اینان همه فعلن؟ جواب داد کاش همه فعله بودند. غالبا دزدی و کیسه بری هم می کنند. از این قبیل هزار گونه رسوایی بار می آرند. خجالت آنها را ما می کشیم. گفتم پس کنسول چه می کند؟ چه می گوید؟ گفت خدا پدرت را بیامرزد. کنسول به غیر از گرفتن 4 مناط پول تذکره و چند مقابل آن به نام رشوه جریمه کار دیگری نداره. اگر یکی هم بمیره چیزی داشته باشه اونم مال کنسوله. گفتم پول تذکره این 60,000 را که به مبالغ گزاف سر میزند دولت میبرد. گفت دولت چه خبر دارد؟ نیم شاهی آن به دولت نمیرسد مگر آنچه روز اول به نام تعارف از کنسول گرفتند. گویا آن را هم وزرا و سفرا به خانه خود میبرند. آنچه به دولت میرسد همانا وزر و وبال این هاست. هر کنسول در هر جا که دلش خواست هی تذکره از چاپ کرده می فروشد. حال به ایرانی هم قناعت نکرده، هر دزد و دغل و بی سر و پایی از طبعه خارجه هم بخواهد یکی دو مناط زیادتر گرفته تذکره می دهند. سر سخن را به طرف تجارت و داد و ستد برگردانیده پرسیدم داد و ستد شما چطور است؟ چه مال و متاع از وطن می آورید؟ گفت همین چیت همدان، بروجرد، قناویز میلان و تبریز است. اینها نیز نسبت به سالهای پیش خیلی کساد و بیرونق شده. پیشتر همه سال از این امتعه چندین هزار بار بدین صفحات آورده می فروختیم. ولی امروز به قدر درصدی یکی زمانهای پیش به خرج نمی رود. بس که تقلب در کار نموده از رنگ و تار متا دزدیدن، روکار و میان کار کردن، رنگ خوی قلابی به کار بردن، مشتریان دیگر رغبت نمی کنند. چندی نمی گذارد که اینها نیز بلمره منسوخ و منقرض می شود. آنگاه باید ما از منسوجات ابریشمین مسکو به ایران بفرستیم. من خود در ظرف این اندک مدت تجارت از روسیه بسیار کسان دیده و میشناسم که در ظرف چند سال با قلیل سرمایه‌ای دستگاه شربافی برپا کرده بودند. حالا از برکت درستکاری هر کدام صاحب میلیون شدند و بالعکس خیلی از ایرانیان را نیز میدانم که هر کدام با تنخواه متنابه به اینجا آمدند. پس از 10-20 سال کارشان به افلاس کشیده چون که منافع ملیه و عمومی را ابدا در نظر نداریم. متاع مملکت را به امید منفعت موقت و دو روزی خود قلب می کنیم. نمی دانیم که بار کج به منزل نمی رسد. چندی نمی گذرد که متاع به سبب تقلب کاری از نظر افتاده بلمره منسوخ می شود. آن وقت ضررش به تمامی اهل وطن میرسد. حالا در تفلیس چنان که گفته شد بسیاری از امتعه ایران بلمره منقرض گشته. به سبب آن در میان ایرانیان کسی که صاحب 10,000 تومان سرمایه باشد کمتر یافت می شود. همه کلاه تقی بر می دارند، بر سر نقی می گذارند. سبب عمده این حالات ناگوار نیز غفلت حکومت، معتاد شدن مأمورین به رشوت است. هیچ حکمی از شومی این دو کلمه نحس که مایه خرابی آن مملکت بزرگ است پا نمی گیرد. باری دیدم زیاده بر این طاقت شنیدن امثال این سخنان را ندارم. خداحافظ گفته یک سر به مهمانخانه آمدیم. اگرچه تفلیس از شهرهای بزرگ و دیدنی است، ولی از این صحبتها چنان آزرده خاطرم که جهان در نظرم نیست نزدیک. به زمان حرکت ماشین برخواسته حساب مهمانخانه را دادم. بلد گرفته به راه افتادیم. در اسنای راه همه خیالم با حالت پریشان این ملت آواره از خانمان که با بدترین وضع مذلت در غربت پراکنده شدن مشغول بود. هی سیگار کشیده، هی آه جانکاه می زدم. بالاخره از فرط تأثیر با خود گفتم بعد از این باید از تجسس وضع وطن و حالت هموطنان و نوشتن مشهودات خود درگذرم که همه کدورت‌انگیز و اندوه‌خیز است. باز وصیت پدر مرحوم دامنگیر شد. فردا هنگام عصر تنگ وارد بادکوبه شده یک سره رفتیم به مهمانخانه قفقازنا. کرایه اتاق این مهمانخانه ارزان، روزی عبارت از یک منات است، ولی خیلی کثیف. خدمتکارانش بی تربیت بودن. چون زیاده از دو شب ماندنی نبودیم نخواستم عرض کنم. اکثر ساکنانش مسلمان است. هر کس در منزل خود کباب و طعام برای خود میپزد. به یوسف عمو گفتم قدری بیرون برویم. یکی از خدمتکاران گفت مشهدی، هرگاه چیزی یعنی نقد و اشیاء گرانبهایی دارید اینجا نگذارید. اگر دزد ببرد ما ضامن نیستیم. گفتم کلید منزل در جیب ماست. گفت کلید میلید نمیدانم. من خبر دادم و سلام. باری بیرون شده رفتیم به کنار دریا. به هر طرف نگاه کردم دیدم باز مثل باتون جمعی از همشهریان ما در زیر آفتاب جوق جوق نشسته در لیفه و گریبان مشغول قصابی هستند. یعنی گروه گروه ایرانیان در زیر آفتاب نشسته مشغول کشتن شپشهای داخل پیراهنشان هستند. در یک طرف هم دیدم مردم جمع شده های و هوی بلند گشت. یکی را میزنند. به آواز بلند میگویند بزنید این همشهری پدر سوخته را. هر کسی رسید میزند. پرسیدم این بیچاره را به چه گناه میزنند؟ کیست؟ چه کار است؟ گفتن ایرانی و مزدور، یعنی عمله یکی از کشتی هاست که صاحبش مسلمان و از اهل بادکوب است. گفتم این چگونه مسلمانی است که یک تن بیگناه و غریب را 50 نفر میزنند؟ آن شخص گفت اهل بادکوبه در حق ایرانی خیلی بیرحم هستند. معلوم است که شما تازه وارد این شهر شده اید. ما همه روز امثال این را دیده خون جگر میخوریم. خدای نیامرزد کسانی را که سبب این همه بدبختی و خواری و مذلت و تیره روزی ما شدند. این هم نمکی تازه بر روی زخم‌های کهنه دل من پاشید. لاحول‌گویان راه اسکله پیش گرفته زود از آنجا برگشته دوباره به گردش شهر مشغول شدم. این شهر از باغ و باغچه و گل و گیاه آریست، اما عمارت‌های بلند و باشکوه و تجارتخانه‌های بسیار معتبر دارد که مال مسلمانان و ارامن است. از برکت آن نفت تیره و غلیظ که گمنام‌ترین بسیاری از معادن روی زمین است، این همه ثروت را اندوختن. از قراری که میگویند چند تن از مسلمانان آنجا از جمله حاجی زین العابدین نقی رعیوف دارای چندین میلیون منات ثروت و سامانند که به اقتضای حمیت وجودش موجب سربلندی و مباهات است. همه کس از او خوب میگویند. خواص ملت نامش را به احترام میبرند. میگویند طبعا مایل ترقیات معارف ایرانی و خیرات است و خود از متعصبین و غیرتمندان است. خدای امثالش را در میان ما زیاد فرماید. از ایران هم چند نفر تاجر معتبر هست، چون آشنایی نداشتم ملاقات نشد.
آن قسمت دوم گزیده سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته زین العابدین مراغی ادامه دارد.